رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
حمله انتحاری در بگرام 16 کشته به جا گذاشت. اوباما از طرف های اسرائیلی و فلسطینی خواهان خیشتنداری شد و اوکراین میگوید بدون حل صلاح جدایی طلبان مذاکرات صلح امکان پذیر نیست.
بعد از مشروع اخبار جهان گزارش داریم در مورد اظهارات امروز عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری. در خیمه دوی جرگه همچنان گزارش داریم در مورد احتمال گفتگوهای مقامات امریکایی و چینی در مورد اختلافات بحیره جنوب چین و همچنان گزارش در مورد ممنوعیت و وضع ممنوعیت بالای مسلمان های اویغور در چین از گرفتن روزه. امیدوار هستم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید تا از محتوای این گزارش ها آگاه شوید. تفصیل خبرها با ژیلا سمی.
با عرض سلام، در یک حمله انتحاری در ولسوالی بگرام ولایت پروان صاحب امروز 16 تن به شمول 10 کودک، 4 سرباز ناتو و 2 منصوب پلیس کشته شد. وحید صدیقی سخنگوی والی پروان در صحبت با رادیو آشنا گفت
صبح امروز ساعت 8:30 یک مهاجم انتحاری نیروهای ایساف در منطقه قلندرخیل ولسوالی بگرام ولایت پروان مورد هدف قرار دادند که در نتیجه از او با تحصیل فراوان یک دو پلیس و 10 فرد ملکی با شهادت رسیدند و همچنان 4 تن از اساتید نیروهای چک در قالب ایساف کشته شدند. در این رویداد همچنان 8 تن از افراد ملکی به شمول یک کودک زخم برداشتند. هدف مهاجم نیروهای ایساف بودند و مهاجم هم سوار بر یک بایسیکل بودند.
منابع امنیتی میگویند هدف انتحار کننده نیروهای بین‌المللی بود که در محل مصروف توزیع قرطاسی به این کودکان بودند. مسئولیت این حمله انتحاری را گروه طالبان مسلح به عهده گرفتند. در یک رویداد دیگر امنیت ملی افغانستان طی اعلامیه‌ای گفت که قاری فصیح‌الدین والی نامنهاد طالبان در ولایت بدخشان با 14 جنگجوی طالبان در ولسوالی جرم ولایت بدخشان توسط نیروهای خاص این اداره کشته شد. اعلامیه آکیست که در بین کشته شدگان یک پاکستانی و یک تاجکستانی نیز شامل می باشد.
از انتخابات افغانستان، عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیروزی خود را در انتخابات اعلام کرد و گفت که نتایج ابتدایی برایش قابل قبول نیست. آقای عبدالله که امروز در جمعی از هوادارانش در خیمه لوی جرگه صحبت می کرد گفت که از مردم چند روز معدود وقت می خواهد و پس از آن حکومتش را اعلام خواهد کرد. اشرف غنی احمدزی در یک نشست خبری شام امروز گفت که اعلام نتایج بر اساس قوانین نافذه به عنوان نتایج ابتدایی مورد پذیرش او قرار گرفته است. آقای احمدزی گفت مخالف اقدام یک جانبه فراقانونی بوده و آن را برای کشور زیانبار می داند. در این حال عبدالله عبدالله تاکید کرد که اقدامی نخواهد کرد که منجر به جنگ داخلی در کشور شود. جزئیات بیشتر در این مورد پس از خبرها.
وزیر خارجه ایالات متحده از نشر خبرها در رابطه به ایجاد حکومت موازی در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. جان کری میگوید که واشنگتن انتظار دارد نهادهای انتخاباتی افغانستان بررسی کامل و دقیق را در مورد ادعاهای تخلفات انتخاباتی انجام دهند. وزیر خارجه آمریکا گفت که هر نوع تلاش برای گرفتن قدرت از مجرای غیر قانونی تمام کمک‌های مالی و امنیتی آمریکا و جامعه جهانی را به افغانستان از بین خواهد برد. قرار اظهارات عبدالله عبدالله یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان جان کری روز جمعه به کابل خواهد آمد تا با نامزدان و مقام‌های افغان در ارتباط به بنبست سیاسی افغانستان صحبت کند.
والی بلخ میگوید که مخالفت با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات و اشاره به تشکیل حکومت موازی به معنای سرکشی از حکومت فعلی افغانستان نمی باشد. سخنگوی عطا محمد نور در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هدف والی بلخ در یک اعلامیه مطبوعاتی بیان موقف سیاسی او در حزب جمعیت اسلامی بوده است. شرح بیشتر از میرویس بیژن.
منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ میگوید هدف آقای نور از این اعلامیه بیان موقف سیاسی او در حزب جمعیت اسلامی افغانستان بوده است، نه اعلام عدم حمایت از حکومت رئیس جمهور کرزی.
در اعلامیه هدف از حمایت دولت رئیس جمهور کرزی نبوده، هدف از موقف سیاسی جناب والی بلخ. شما به جریان هستید که جناب والی بلخ در پالی ازی که موقف دولتی در حکومت داره فعلا همچنان رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان هم است. اینا زیادتر در این بیانیه از موقف شورای اجرایی جمعیت اسلامی هست کردن.
با واکنش سران حزب جمعیت اسلامی با اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات، شایعات مبنی بر برچیدن عکس رئیس جمهور کرزی از اتاق کار و اطراف آنها نیز به میان آمده است. اما سخنگوی والی بلخ این موضوع را رد می کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه اخبار. یک مقام امریکایی میگوید ادعای مورد مناقشه چین در جنوب دریای چین مشکل زاست. این سخنان در حال بیان می شود که دو کشور برای دور مذاکرات سالانه در بیجنگ در روز چهارشنبه آمادگی می گیرند. مناقشه چین روی آبهای جنوبی با کشورهای همجوار آن موضوع عمده ای صحبت ها خواهد بود. در این مذاکرات از جانب امریکا جان کری وزیر خارجه و جک لو وزیر مالی ایالات متحده اشتراک دارند. ایالات متحده میگوید در این مناقشه جانبگیر نخواهد بود، اما این در حالی است که واشنگتن همکاری های دیپلماتیک و نظامی خود را با چند کشوری که با چین در مناقشه است افزایش داده.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از اسرائیل و فلسطین خواست تا مسئولانه اقدام کرده و در این لحظه خطرناک که تنش‌ها بین دو طرف افزایش یافته از خویشتنداری کار گیرند. تفصیل بیشتر در این مورد را از قدیر مشرف می‌شنویم.
در مقاله‌ای که در روزنامه اسرائیلی هارتس منتشر کرد گفته که دو طرف باید از افراد بیگناه حفاظت کنند و به دنبال انتقام‌جویی و مجازات نباشند. اسرائیل روز سه‌شنبه به باریکه غزه حمله هوایی کرد و بیش از 50 هدف از جمله چند خانه را بمباران کرد. اسرائیل گفته است این حملات بخشی از عملیات نظامی در واکنش به عملیات تندروان حماس به اسرائیل می باشد. احتمال می رود اسرائیل برای متوقف کردن حملات راکتی از باریکه غزه به این منطقه تحت کنترل حماس حمله زمینی کند. در این زمان مقامات فلسطینی گزارش دادند که حداقل 9 تن در اثر این حملات مجروح شدند. خشونت ها بین اسرائیل و فلسطینی ها پس از کشته شدن 3 نوجوان اسرائیلی و قتل 1 نوجوان فلسطینی که ظاهرا در اقدام تلافی جویانه در بیت المقدس به آتش کشیده شد افزایش یافته است.
حکومت اوکراین ارگونه آتش بس با جدایی طلبان طرفدار روسیه را تا زمانی که شورشان به طور کامل خلص سلا نشوند رد کرده است. در این حال عملیات نظامی نیروهای اوکراینی در روزهای اخیر بسیاری شورشان را وادر به عقب نشینی از دونتسک و لوهانسک کرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به سربازان کشورش دستور داده تا با محاصره شهرها مانع رسیدن سلاح و مهمات به شورشیان شوند. این در حالی است که رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه از رئیس جمهور روسیه خواستند تا با فشار آوردن بالای جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین آنها را آماده مذاکرات با کیف کند. براک اوباما و فرانسواز اولاند در یک صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین از مسکو خواستند تا برای پایان بحران در اوکراین گام‌های عملی بردارد. در غیر آن مسکو ممکن با تحریم‌های جدید روبرو شود.
گروهی از بودایی‌ها که سوار بر موتورسیکل بودند برای بار دوم داخل شهر تاریخی ماندلی میانمار شده و بر اقلیت مسلمانان حمله کردند. مقام ها میگن که در این رویداد 2 تن کشته و 14 تن دیگر مجروح شد. 1 تن از کسانی که کشته شدند یک مرد مسلمان و فرد دومی یک رای بودایی بود. در پاسخ به این خشونت ها حکومت قیودات بر گشت و گذار را بین ساعت 9 شب تا 5 صبح وضع کرد.
مقام ها در ژاپن میگویند در یکی از قوی ترین طوفان هایی که در طول چند دهه اخیر در آن کشور نظیر نداشته است تا حال 1 نفر مفقود و 10 تن دیگر مجروح شده است. در اثر این طوفان شدید و به دلیل شدت باد و باران و امواج بزرگ اقیانوس ساکنان جزایر جنوبی اوکایونوا مجبور به ترک مناطقشان گردیدند. شدت طوفان به روز سه‌شنبه از سطح یک طوفان بزرگ و شدید تقلیل یافت، ولی اداره بررسی اوزای جوی ژاپن میگوید که این طوفان انوسم بادهایی به سرعت 250 کیلومتر در ساعت را با خود دارد. در این زمان پایگاه هوایی کادینا که در جزیره عمده اوکایونوا میباشد و مربوط ایالات متحده است نیز برخی از تیاره ها را از آن محل تخلیه کرد و مقامات به مردم هشدار دادند تا از مرکز خارج نشوند. و یوری موسینی رئیس جمهور یوگندا میگوید 13 حمله ام آهنگ شده علیه نیروهای امنیتی آن کشور در امتداد سرحد با کنگو صورت گرفته است. اما قبل از آنکه یک پوسته استراتژیک توسط مهاجمین تسخیر شود آنها را عقب زدند. موسینی که از سال 1986 تا به حال بر مسند قدرت می باشد گفت مهاجمین از شیوه چریکی در این حملات استفاده کرده و سلاح سربازان و پلیس را از دو ساحه در غرب آن کشور به دست آوردند. حداقل 65 نفر در این حملات کشته شدند. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای اقتصادی و ورزشی این ساعت جلب می داریم. صادرات آلمان در ماه می نسبت به آنچه توقع می رفت کمتر گزارش شده و در این حال واردات آن کشور نیز سیر نزولی را نشان می داد که این وضعیت بازتاب دهنده رشد بطی بزرگترین اقتصاد اروپا در دوروب سال بوده است. دفتر احصایه حکومت مرکزی آلمان روز سه‌شنبه گفت که صادرات آن کشور در مقایسه به ماه گذشته 1% کاهش یافته، در حالی که آگاهان امور اقتصادی توقع کاهش 0.4% را داشتند. واردات آلمان شاهد کاهش 3.4% بوده است. اقتصاد آلمان در ربع اول سال رشد قابل ملاحظه‌ای داشت. ارقام مایوس کننده دو ربع گذشته نگرانی‌های را ایجاد کرده است. تولید فابریکه‌ها و درخواست خریداری نیز در ماه می نسبت به آنچه توقع می‌رفت پایین بود و دلیل آن رشد بطی اقتصاد چین و نگرانی‌ها در مورد وضعیت اوکراین خوانده شده است. و از جهان ورزش، یواخیم لیو مربی تیم ملی فوتبال آلمان نگرانیش را از مقابله خشن برزیلی ها در رقابت های اخیر آن تیم ابراز داشته، از حکم رقابت نیمه نهایی تیم آلمان با برزیل خواست تا به تاکتیک های خطا آمیز برزیلی ها بیشتر متوجه باشد. قرار است رقابت نیمه نهایی امشب تیم های آلمان و برزیل را یک حکم مکزیکویی داوری کند. لیو یکی از چندین ناظر رقابت 1/8 برزیل با کولومبیا بود. مربی آلمانی میگوید که در بسیاری مراحل هر دو تیم بیش از حد خشن بازی میکردند. آقای لیو کنفرانس خبری خود را با ابراز تأسف از عدم حضور نیمار مهاجم برزیلی در رقابت نیمه نهایی آغاز کرد. تییاگو سیلوا مدافع و کپتان تیم ملی برزیل به خاطر گرفتن دو کارت زرد نیز در رقابت امروزی شرکت نمیکند. اما لوئیس فلیپ سکولاری مربی تیم برزیل میگوید نیمار با گلها و پاس‌های گلسازش تیم برزیل را تا مرحله نیمه نهایی کشاند و اکنون مسئولیت تمام بازیکنان برزیل است تا دو گام بیشتر بردارند. نیمار به خاطر کسر مهره کمرش در رقابت با کولومبیا مسابقات جام جهانی برزیل را ترک گفت. سکولاری گفت که بازیکنان تیمش به خاطر مصدومیت نیمار شوک دیدند، ولی با آن هم تلاش میکنند خود را برای رقابت با آلمان آماده سازند. او گفت که نیمار در رقابت‌های پسین 4 گل برای تیمش به ثمر رسانیده و وظیفه خود را از پیش انجام داده است. آلمان و برزیل پیش از این در سال‌های 1982 و 2002 با مسافه هم رفتند که در هر دو رقابت برزیل پیروز میدان بود. اما کارشناسان به این باورند که شاید آلمان بتواند در سال 2014 تلافی دو شکست سهمگین خود به ویژه رقابت قهرمانی 2002 را بگیرد و راهی دور نهایی جام جهانی فوتبال شود.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و اکنون نوبت نشر گزارش ها. یک روز بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، عبدالله عبدالله که در نتیجه این اعلام نسبت به رقیب انتخاباتیش پسمان در جمع هزاران هوادار خود گفت که نتیجه انتخابات مورد قبول او نمی باشد و هیچ کسی هم بالای تیم انتخاباتیش این نتیجه را تحمیل کرده نمی تواند. در مورد بیانات امروزی آقای عبدالله، مکیه منیر این گزارش را تهیه کرده است.
در حالی که هزاران تن از هواداران عبدالله عبدالله خواهان اعلام حکومت وی شدند، اما آقای عبدالله از آنها چند روز وقت خواست. عبدالله عبدالله در جمع هزاران تن از هوادارانش در خیمه لوی جرگه گفت که در دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری تیم اصلاحات و همگرایی برنده بوده است.
بدون شک و شبهه برنده انتخابات ما هستیم.
وی گفت که روز گذشته کمیسیون انتخابات نتیجه تقلب را اعلام کرد و تیم آنها نتیجه اعلام تقلبی را نمیپذیرد. در نتیجه اعلام نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته، اشرف غنی احمد زی نسبت به عبدالله عبدالله آرای بیشتری را به دست آورده است.
حکومت تقلبی را نمیپذیریم. امروز با اطمینان اعلان کرده میتانیم که تصمیم مرا هیچ کس در سر تا سر دنیا نادیده گرفته نمی.
آقا آقای عبدالله افزود که در چند روز گذشته تیم اصلاحات و همگرایی تلاش نمود تا حارای پاک از ناپاک جدا گردد، اما مثلث ارگ، کمیسیون انتخابات و تیم تحول و تداوم تصمیم گرفتند که نتیجه تقلبی را اعلام کنند. وی خطاب به مردم افغانستان گفت که هیچگاه نتیجه تقلب را نمیپذیرند و مردم افغانستان از وی میخواهند تا حکومت خود را اعلام کند.
مردم توقع دارند که ما حکومت خود را هر چیز زودتر اعلام کنیم. ما به مردم افغانستان اطمینان میتونم که انشاءالله حکومت خود شما اعلان خواهد شد.
وی گفت که اگر مثلث این طور فکر کردن که حق مردم افغانستان را به آسانی بخورن، برایشان از اینجا اعلام می نماید که وی و امراهانشان تمام عمر خود را برای تامین عدالت وقف کردن و بی‌عدالتی را نمی پذیرن. آقای عبدالله هشدار داد که با یک صدایش تنه افغانستان از یک راه به دیگر راه برمی گردد، اما وی افزود که آنها خواهان ثبات و وحدت ملی در افغانستان هستند.
افغانستان واحد نور چشم خود بدانیم. تجزیه افغانستان نمیخواهیم. جنگ داخلی را در افغانستان نمیخواهیم. بحران در افغانستان نمیخواهیم. سلامت افغانستان نمیخواهیم. عزت افغانستان، عزت مردم افغانستان در وحدت ملی
شان است. آقای عبدالله افزود که به زودی حکومتش را اعلام می کند و از مردم و هوادارانش برای چند روز وقت خواست، اما هواداران عبدالله عبدالله با سر دادن نعره‌های الله اکبر و عبدالله عبدالله حمایتت می کنیم از وی خواهان اعلام حکومتش امین امروز شدند.
چند روزی برای ما وقت بدین تا ما تصمیم را که به خیر مردم افغانستان باشه و سلامت افغانستان در اون مزمر باشه این تصمیم بگیرم. در مشوره با شما مردم.
اما سفارت امریکا امروز با پخش اعلامیه‌ای به قبل از جان کری وزیر خارجه امریکا از حکومت موازی در افغانستان ابراز نگرانی نموده است و گفتند که در صورت ایجاد حکومت موازی کمک های مالی و امنیتی امریکا و سایر کشورها به افغانستان قطع می گردد. به گفته عبدالله در چند روز گذشته وزیر خارجه امریکا و برخی از دیپلمات های خارجی در مورد تقلب در انتخابات با وی صحبت کرده اند و امروز صبح هم رئیس جمهور امریکا و وزیر خارجه این کشور با وی تلفنی صحبت کردند و گفتند که جان کری روز جمعه به کابل می آید.
صحبت رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و در صحبت وزیر خارجهشان همی بود که آقای جان کری روز جمعه می آیند و وعدهشان این بود که ما در دفاع از عدالت در مقابله با تقلب و در افشای تقلب در پهلوی مردم افغانستان هستیم. گفتن ما از هیچ کاندید حمایت نکردیم، از هیچ کاندید حمایت نمی کنیم، اما در پروسه انتخابات میخواهیم رأی تقلبی جدا شود.
امروز شماری از هواداران عبدالله عبدالله در خیمه روی جرگه تصویر آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان را پاره نموده و به عوض آن در دیوار روی جرگه تصویر عبدالله عبدالله را نصب نمودند، اما آقای عبدالله در واکنش به این عمل هوادارانش گفت که قلبا مخالف این عمل و عملهای مشابه بهانه است. اما دیده شود که آمدن وزیر خارجه امریکا تا چی حد در خاموش ساختن تنش‌های انتخاباتی و جدا کردن آرای پاک از ناپاک مؤثر تمام خواهد شد.
مکیه منیر بود، خبرنگار رادیو آشنا امریکا، که از کابل در رابطه به اظهارات امروز آقای عبدالله عبدالله گزارشی را تهیه کرده بود. اشرف غنی احمدزی نامزد دیگر این انتخابات لحظات چند پیش بیانیه مطبوعاتی و نشست خبری داشت که جزئیات این نشست را در اخبار و همچنان در برنامه بعدی در گزارش مفصل خدمت شما تقدیم میکنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن می باشید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات می کنند. قرار است جان کری وزیر خارجه امریکا و چک هیگل وزیر دفاع این کشور هفته جاری به منظور گفت‌وشنود روی موضوعات تجارتی و امنیتی با همتایان چینیشان در بیجینگ ملاقات کنند. سکات استرنز خبرنگار صدای امریکا در وزارت خارجه امریکا گزارش می‌دهد که انتظار می‌رود مقامات دو کشور در مورد احداث تأسیسات جدید تصفیه نفت توسط چین در آب‌های مورد منازعه در نزدیکی سواحل ویتنام که سبب افزایش تنش‌ها شده صحبت کنند. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی بشنویم.
ویتنام میگوید که تأسیسات تصفیه نفت چین در داخل قلمرو آبی ویتنام احداث شده است. ویتنام یک نوار ویدیویی را به نشر رسانده و ادعا دارد که یک کشتی چینی در نزدیکی تأسیسات مذکور یک کشتی ماهیگیری ویتنامی را مورد حمله قرار می‌دهد. ویتنام همراه با فیلیپین روی چالش‌های قانونی ادعای چین مبنی بر مالکیت بحیره جنوب چین کار می‌کند. بحیره‌ای که ادعای مشابه مالکیت آن را مالزی، تایوان و برونای نیز دارند. هیلوری من استاد دانشگاه آمریکایی در واشنگتن میگوید که ویتنام از سایر کشورهای زی دخل در این قضیه آسیب پذیرتر است. او گفت ژاپن و فیلیپین هر دو با ایالات متحده پیمان دفاعی دارد که بر اساس آن ایالات متحده متعهد به دفاع آن دو کشور است. ما همچون یک پیمان با ویتنام نداریم. پس چین میتواند بر ویتنام در مقایسه با ژاپن یا فیلیپین فشار بیشتر وارد کند. کن کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید کشورهایی که در پی قضاوت بین المللی در مورد بحیره جنوبی چین میباشند از معیارهای قانونی تخطی میکنند.
شماری از کشورها با پوشش سردادن شعار قانونمندی میخواهند بر حقوق و منافع مشروع سایر کشورها تجاوز نموده و بر رفتار مغایر با قانونشان جنبه مشروعیت دهند.
هرچند ایالات متحده با فیلیپین در قسمت تقویت نیروی بحری آن کشور کمک میکند، اما تا اکنون واشنگتن در ارتباط به ادعای کشورهای رقیب در بحیره جنوبی چین موقف خود مبنی بر حمایت از ادعای کدام کشور را اعلان ننموده است. مایکل آسلان از نهاد پژوهشی امریکن انترپرایز میگوید
اما این بدین معنی نیست که پالیسی ما در مقابل رویکرد پرخاشگرایانه چین منجمد و یا فلج باشد. ما توانایی انجام چیزهای زیادی را داریم. اما حکومت اوباما دست کم در این دوره کارش تصمیم گرفته تا با استفاده از ابهامات قانونی خود را درگیر این مسئله نکند.
مایکل اسلان میگوید که این کار ارزش مذاکرات استراتژیک و اقتصادی بین ایالات متحده و چین را که قرار است هفته جاری برگزار شود زیر سوال برده است.
باید به طور جدی پرسید که هدف برگزاری مذاکرات استراتژیک و اقتصادی از این پس چیست؟ تا کنون هیچ چیز به دست ما نیامده است.
مذاکرات وزرای خارجه و دفاع چین و ایالات متحده در پی تمرینات مشترک نیروی بحری دو کشور که در جزایر هاوایی انجام شد صورت می گیرد. این نخستین بار بود که چین در تمرینات مشترک بحری به رهبری ایالات متحده شرکت نمود. مقامات آمریکایی میگویند که تمرینات مذکور نظامی میتواند در رسیدگی به چالش‌های چند جانبه کمک کند. مقامات چینی اما شرکت آن کشور در تمرینات مذکور را نگرش مثبت نیروهای مسلح چین در حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای خواند.
بله سلام علیکم زراوگلستان ازای از سوالی پغمان شما رو زحمت دارم.
بله سلام علیکم زری حالا محمدی هستم از ولایت بلوچستان.
سلام علیکم ما هاشم سرشک هستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای آمریکا در افغانستان منطقه و جهان.
برخی از حکومت و انستیتوت‌ها در ولایت نارام شینکیانگ متعلمین و خدمات ملکی را از گرفتن روزه در ماه رمضان ممنوع کردند. برخی از کارشناسان غربی این کار را چیز تازه‌ای نمی‌دانند، اما می‌گویند که این کار می‌تواند خشونت را بیشتر دامن زند. برگردان گزارش لیگیا، خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
مسلمانان در تمام جهان به شمول ایغورها در سینکیانگ چین ماه مبارک رمضان را که شامل گرفتن روزه از صبح تا شام می باشد تجلیل می کنند. اما بسیاری از مردمان در این منطقه خاصتاً مامورین خدمات ملکی، معلمین و شاگردان از گرفتن روزه منع شدند. جون تویفل دریر استاد علوم سیاسی در پوهنتون میامی می گوید که مقامات این موضوع را یک موضوع صحی وانمود می کنند.
I am aware that it is actually nothing new. They have prohibited.
من می دانم که این موضوع چیز تازه نیست. آنها در گذشته نیز در رمضان از روزه گرفتن منع شده بودند که شما نباید خود را از غذا محروم بسازید. شاگردان ضرورت دارند تا به انرژی دست بیابند. و مامورین خدمات باید انرژی لازمه را برای خدمت داشته باشند. تویفل دریر می گوید با در نظر داشت حملات در سینکیانگ این موضوع بیشتر حساس شده و بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. رضا حسمت که چندین کتاب را در مورد اقلیت‌های نژادی چین نوشته است می گوید که این ممنوعیت نمی تواند وضع را بهتر سازد.
There is heightened tension in Xinjiang among the Uyghurs.
تا تشنج فزاینده در میان ایویغورهای سینکیانگ وجود دارد، خاصتاً تشدد نژادی که در سال گذشته به وقوع پیوست و این تنها دشمنی و خصومت را افزایش می بخشد. علیم سیتوف، رئیس انجمن ایغور امریکایی که در سینکیانگ تولد یافته است، نیز به این فکر می کند که این نوع ممانعت ایغورها را بیشتر ناراضی می سازد و او می گوید که این کار بیانیه بیجنگ را که به اقلیت‌های مذهبی برخورد ترجیحی می دهد نفی می کند.
In fact, it means China does not have any preferential policy. It actually opposes Uyghurs.
در حقیقت این به این معنی است که چین دارای کدام پالیسی ترجیحی نمی باشد. این کار بر ضد عقاید اوغورهاست و این یک پالیسی ضد مذهب است. اکثریت اوغورها به شمول من از آن نفرت داریم. منازع بین ایغورها و اکثریت هان در چین برای سالهای متمادی ادامه داشته است، اما در این اواخر افزایش یافته است. در مایمه دو موتری که فکر می شود توسط ایغورها رانندگی می شد، در بین مردم رانده شده و در وقت رفتار بالای مردم مواد انفجاری را پرتاب می کرد. در این حمله حدود 39 نفر کشته شده و بیشتر از 100 نفر دیگر زخمی شده بودند.
خلاصه اخبار. در یک حمله انتحاری در ولسوالی بگرام ولایت پروان که صبح امروز رخ داد، 16 تن به شمول 10 کودک، 4 سرباز ناتو و 2 منصوب پلیس کشته شد. مسئولیت این حمله انتحاری را گروه طالبان مسلح به عهده گرفتند. عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در جمع هوادارانش در خیمه لوی جرگه کابل صحبت میکرد، پیروزی خود را در انتخابات اعلام کرد و گفت نتایج ابتدایی برایش قابل قبول نیست. اشرف غنی احمد زیت کنفرانس خبری شام امروز گفت که اعلام نتایج را بر اساس قوانین نافذه به عنوان نتایج ابتدایی میپذیرد. وزیر خارجه ایالات متحده از نشر خبرها در رابطه به ایجاد حکومت موازی در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرد. جان کری میگوید که واشنگتن انتظار دارد نهادهای انتخاباتی افغانستان بررسی کامل و دقیق را در مورد ادعاهای تخلفات انتخاباتی انجام دهند. ولی بلخ میگوید که مخالفت با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات و اشاره به تشکیل حکومت موازی به معنای سرکشی از حکومت فعلی افغانستان نمی باشد. یک مقام امریکایی می گوید ادعای مورد مناقشه چین در جنوب دریای چین مشکل زاست. این سخنان در حال بیان می شود که دو کشور برای دور مذاکرات سالانه در بیجنگ در روز چهارشنبه آمادگی می گیرند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از اسرائیل و فلسطین خواست تا مسئولانه اقدام کرده و در این لحظه خطرناک از خود خویشتنداری نشان دهد. اسرائیل روز سه شنبه به باریکه غزه حمله هوایی کرد و بیش از 50 هدف از جمله چند خانه را بمباردمان کرد. حکومت اوکراین هر گونه آتش بس با جدایی طلبان طرفدار روسیه را تا زمانی که شورشان به طور کامل خلسلانه شوند رد کرده است. این در حالی است که رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه از رئیس جمهور روسیه خواستند تا با فشار آوردن بالای جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین آنها را آماده مذاکرات با کیف سازند. و گروهی از بودایی ها که سوار بر موتورسیکل بودند برای بار دوم داخل شهر تاریخی ماندلی مینمار شده و بر اقلیت مسلمانان حمله کردند. پایان اخبار.